بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، آدم ها برنامه ریزی می کنن، طراحی می کنن و به تعبیر روایت العبدو یدبر و ربو یقدر، انسان تدبیر میکنه، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه، اما خداوند تقدیر میکند که آیا اون برنامه اجرا بشه یا نشه. و امیر المؤمنین فرمودن به این که ازش او سوال شد دلیل بر اثبات خدا، فرمود فسق العزائم، این که آدم تصمیمش رو به اجرا بکنه. حالا اینو گفتم مقدمه این باشد که من بنا داشتم در مناسبت ها که در این ایام در خدمتتون هستم این بحث رو ادامه بدیم و بریم عوامل دینگوریزی، اما دیشب ضرورت احیاء فاطمیه رو بیان کردم و بحثی بود که باید در جای خودش اتفاق می افتاد. وعده کردم که امشب ادامه بدم بحث عوامل دینگوریزی رو، اما این بحث ضرورت داره. یه بررسی بکنیم ببینیم که چه کسانی امام زمان رو کمک نمی کنن. به نظرم خیلی بحث مهم باشه. ما ها که مدعی هستیم ببینیم در بزنگاه کمکش بکنیم و کمکش نمی کنیم. خب ما ها متدینیم، نماز بکنیم، روزه می گیریم، بر صورت ملتزم به آداب ظاهری دین هستیم، این بحث ظاهره، و از نظر ارادت و مودت هم نسبت به اهل بیت کم نذاشتیم. در ایام محرم و صفر عزادار سید الشهدا هستیم، در ایام فاطمی حضرت زهرا، و در طول سال هم که نسبت به امام زمان ما جمعه ها دعای ندبه میخونیم، شبه های نیمه شعبان چراغونی میکنیم، ایستگاه صلواتی میذاریم، جمکران میریم و به تعبیر خودمون همه جا دنبالش میگردیم، همه جای ابن الحسن میدیم و همه این مجالسمون رو که تشکیل میدیم تسلیت به او میدیم، تبریک به او میدیم. و از صورت پیوند با امام زمان علیه السلام خیلی قویه به حسب ظاهر. حالا بحث ما این است که اگر فردا امام زمان بیاد، فردا جمعه است دیگه، هیچ استبعادی نداره که بیان، که چون خداوند فرمود من کار حجتم را یک شبه به سامان میرسانم. حالا این تفضل الهی اتفاق بیفته و این یک شب همین امشب باشه و فردا امام زمان بیاد، همه صدای آسمانی را بشنوند که الا یا اهل العالم انا الامام القائم الثانی عشر، من امام دوازدهم هستم، ما همونی هم که دنبالش میگشتیم، همونی که ابن الحسن میگفتیم، من همونم اومده هم. اینم خیمه و خرگاه منه، ما کجایی؟ آیا ما در خیمه و خرگاه امام زمان علیه السلام هستیم و با او و به او کمک میکنیم، یا نه در جبهه مقابل او هستیم، بر او هستیم و بر ضد او هستیم؟ در اعماق وجود دیگه چه سوالیه؟ خب معلومه دیگه، ما یه عمر داریم یه ابن الحسن میگیم، با اسمش صفا کردیم تا حالا، حالا که دیگه رسمش خودش دیگه قطعا، چرا یه همچین مسئله ای هست؟ برای که آقا سابقه داره در سال 60 هجری کسانی بودن که با یک امامی بیعت کردن ولی وقتی بزنگاه شد امامشون رها کردن. اونا بهایی نبودن، اونا از اسرائیل نبودن، اونا اهل طاغوت نبودن، اونا شیعه بودن، نماز خوندن مثل ما بودن. حالا این قطعه تاریخی رو گوش کن و تحلیل رو هم گوش بکن و بعد ببینیم بحث به کجا میکشه. در 26 رجب در سال 60 هجری از شام پیک دستگاه اموی میرسد به مدینه برای اخذ بیعت از سید الشهدا برای خلیفه اموی. وجود ناظرین امام حسین میفرمایند که به من فرصتی بدید یه فکری بکنم، تأملی بکنم، ببینم که باید چی بگم و چی کار بکنم. اینها فرصت میدن، امام 28 رجب در سال 60 هجری از مدینه خائفاً یترقب فرار میکنن. با زن و بچه و برخی از عده حرکت میکنن به طرف مکه. در روز سوم شعبان همون سال یعنی سال 60 هجری امام وارد مکه میشن. مردم کوفه که مردمان شیعه بودن طرفدار امیرالمومنین بودن در مقابل شام، علویون همه در کوفه، امویون همه در شام. در اونجا مردم اطلاع پیدا میکنن که سید الشهدا با یزید بیعت نکرده. فرصت رو مقتنم میشمونن. امام دورش خلوته، با یزید بیعت نکرده، شروع میکنن به مکاتبه با امام تا امام رو متقاعد کنن برای یک قیام. صاحب لحوف می نویسد به این که 12,000 نامه به محضر امام دادن در همین مدتی که امام در مکه بود. 12,000 نامه که پای بعضی از نامه ها 140,000 امضا بود به صورت تومار. روزانه 600 نامه دست امام می رسید. خب مضمون بعضی از نامه ها چی بود؟ یه بخشی از نامه ها طبق اون چی که انصاب الاشراف می نویسد میگد به امام نامه نوشتند انا معک، ما با تو این و معنا معت الف سیف و همراه ما 100,000 شمشیره. یعنی ما یه سپاه 100,000 نفری هستیم. این بعضی از نامه ها بود. بعضی دیگر از نامه ها مضمونش این بود، تذکرة الخواص ابن جوزی، او میگه نه همه اهل سنت هم. میگه نامه نوشتن به امام حسین، به امام حسین نوشتن که اگر نزد ما نیایی گناهکاری. یعنی ما همه چیز آماده کردیم، حالا تو نیایی دیگه تو تعلل کردی. این یه نحوه تهدید امامه که تو نیای تعلل کردی. حتی آدم هایی که مثل شبس ابن ربعی بودن، مثل یزید ابن حارث، قیس ابن اشعث، که اینها 100% با امام نبودن، طرف باد بودن، هر جا که باد بوزه الان این طرفه. عمر ابن حجاج زبیدی، همون کسی که شریعه فرات رو بست و به امام حسین پیام داد که من از این آب حتی یک قطره هم به تو نخواهم داد، سردسته همون 500 نفر بود. اینا برای امام نامه نوشتن که باغها و بستانها سبز شده، میوه‌ها رسیده، نهرها لبریز گردیده، پس اگر مایلی به سپاهی که برایت آماده شده ملحق شو. و یه همچین متنی دارن به امام میگن به این که ما اگر وارد جنگ بشیم هم سپاه داریم آماده است و هم تدارکات داریم، یعنی جنگ هر چقدر هم طول بکشه ما از ذر عده و عده مشکلی نداریم، پای تو وای میسیم بیا. خب در پی این نامنگاری ها سید و شهدا یک مأموری رو میفرستن تا اوضاع کوفه رو ارزیابی بکنه. اون مأمور کوفه شوهر همشیره امام است، جناب مصدر بن عقیل که داماد امامن و در این حال عموزاده امام هم هست. جناب مسلم در پنجم رمضان سال 60 وارد کوفه میشه، ارزیابی میکنه وضعیت کوفه رو و برای امام علیه السلام این نامه رو می‌نویسه. این نامه رو طبری میگه، ترجمهش اینه: اما بعد فرستاده قوم به اهل خود دروغ نمیگوید، من امین تو هستم، دیدبان تو هستم، به تو دروغ نمیگم، اون چی که می‌نویسم راسته. 18,000 نفر از اهل کوفه با من بیعت کردند. وقتی که نامه مرا خواندی سریعا به سوی کوفه روانه شد که همه مردم با تو هستند و به خاندان معاویه اعتقاد و تمایلی ندارند. و السلام. مرحوم شیخ مفید می نویسد به این که این نامه یک جمله اضافه هم داره و اون جمله این است که جناب مسلم برای سید الشهدا این عبارت رو نوشتن که اینجا 100,000 شمشیر زن منتظر تو هستند، تأخیر مکن. و السلام. نامه رو دادن به جناب آبس بن ابی شبیب شاکری، یکی از شهدای کربلا شد. این نامه رو ایشون از کوفه بردن به مکه. امام این نامه رو دیدن اتمام حجت شد. این نامه 27 روز قبل از شهادت جناب مسلم به دست امام حسین رسیده. 27 روز قبل از شهادت، یعنی اوایل ذی‌قعده، چونشون نهم ذی‌حجه به شهادت رسیدن، اوایل ذی‌قعده به دست امام رسیده. امام تا بار و مونه و همه اونایی که بایستی رو جمع بکنند و خداحافظی هایی که باید بکنند، مأموریت هایی که به افراد باید بدن و افرادی که باید در جاهای مختلف بگذارن تا پیام رو برسونه، همه کار انجام دادن. خب 8 ذی‌حجه در یوم الترویه سال 60 هجری مکه را به طرف کوفه ترک کردن، اما هرگز امام پاش به کوفه نرسید، هرگز. مسیر عوض شد، قصه دیگری شد. مردم کوفه عوض شدن، مردم کوفه عوضی شدن، عوض شدن، بیعت شکستن. بیعت شکستی برو کنار، ولی عوضی شدن، به زن و بچه امام هم رحم نکردن، به 6 امام هم رحم نکردن. کوفیان شیعه بودن، کوفیان مردم شام نبودن، شامی ها امام رو نمیشناختن، لذا یک نفر هم از شام در لشکر عمر سعد قرار نداشت، یک نفر هم نبود، چون اصلا شامی ها امام رو نمیشناختن که بخوام باش مکاتبه بکنم. بعد از شامی ها از وضعیت موجود راضی بودن، پایتخت دارالاماره بوده، دارالحکومه بوده، معاویه از هر چی که میگذشته از مردم شام نمیگذشته، به اونها خیلی رسیدگی میکرده، اینقدر در فکر مردم شام نفوذ کرده، رسوخ کرده، اون چی که میخواسته در ذهن اونها قرار داده، به نحوی که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه به عنوان 4 خلیفه به مردم شام میرسه، اونا هاج و واج میگرسیدن که علی مسجد چی کار میکنه؟ میگه نماز میخونم. بنابراین مردم شام نیومدن سید الشهدا رو بکشن، مردم کوفه آمدن. مردم کوفه وضعیت ما رو دارن، شیعن، نماز میخونن، روزی میگیرن، جای مهر دارن، تسبیح دستشونه، انگشتر دستشونه، اینا عوض شدن. امام حسین وقتی به کربلا رسید یکی دوتا خطبه خیلی سنگین داره. به جایی که ما بر مصائبش گریه کنیم، بر مظلومیتش گریه کنیم. 12,000 نامه رسیده، 140,000 پای بعضی از نامه ها امضا بوده. بیا آقا ما شدیم، تو بیا بشو امیر ما، حالا امام اومده شده اسیر اینا. بیعت شکستم، میگه بذارید برم، یه نمیشه. زر و بچه هم بذارید برم، نمیشه. من این که قرار بود امیر باشم شدم اسیر. بعد این جمله جانسوز در یکی از خطبه های کربلاست، حضرت می‌فرمایند به این که اما بعد قد نزل بنا من الامر ما قد سرون، وضع ما همونیست که می‌بینید، به اینجا کشید کار ما. انت دنیا قد تغیرت، دنیا تغییر کرد، و تنکرت، زشتی ها آشکار شد، و ادبر معروفها، خوبی ها پنهان شد. اوضاع من اینه، تک و تنها شدم. اما در همین شرایط هم فعدنی لا ارالموت الا سعادتن، من مرگ رو در همین شرایط جز سعادت و خوشبختی نمیدانم. ول حیات مع الظالمین الا برما، و زندگی زیر سایه ظلم و ظالم رو جز نگونبختی و بدبختی چیز دیگری نمیدانم. دنیا عوض شد. حالا امام تحلیلش رو از تغییر دنیا میگه. میدونی چرا دنیا عوض شد؟ ان الناس عبید دنیا، مردم برده دنیا هستن. و دین لعقون علا السنتهم یحوتون ما درت معاشهم، دین لقلقه زبانشونه. مادامی پای دین وای میستن که دنیاشونو تضمین کنه. ولی فعضا محسو به بلا، وقتی نوبت امتحان شد، نوبت بزنگاه شد، نوبت معرکه شد، قلد ایانون، دیندارای واقعی کمند. تیتر بحث من این بود چه کسانی امام زمان رو کمک نمی کنن. سید و شهدا جواب دادن بردگان دنیا امام رو کمک نمی کنن. بردگان دنیا مشخصه هاشون چیه؟ بشنسیمشون که اگه فردا روزی آقای ما آمد، جوری نشد که ما هم تنها بذاریمش. مگه میشه تنها بذاریمش؟ آره. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام در تاریخ نوشتن 4,000 شاگرد داره، و مرحوم امامزاده در کتاب زندگانی امام صادق نوشتن است به این که حضرت صادق 12,000 شاگرد داره. و این 12,000 یا اون 4,000 اینجوریست که همه توی یه مجلس نشسته باشن امام حرف بزنن. در طول امامت امام این عده با حضرت مرتبط بودن و از سفره علمی امام بهره بردن. ولی من میگم نه 4,000 نه 12,000، 1,000 نفر از سر سفره امام. راوی آمده میگه آقا چرا قیام نمی کنید؟ در کوچه مدینه با امام همراه، به امام میگه آقا چرا قیام نمی کنید؟ حضرت میفرماید به این که اگر اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. میگه رفتم شمردم دیدم 17 تا بوزه. به این نگاه نکنیم. شاید بین ما 17 نفرم نباشه. چرا؟ چون در هر دوره الناس عبید دنیا. اگه مردم برده دنیا باشن به هیچ امامی کمک نمی کنن. همین مردم این که در قدیر 120 هزار نفرشون با امیر المومنین بیعت کردن، همین مردم کمتر از دو ماه بیعت شکستن. حالا دو ماه مثلا چند روز بیعت شکستن مؤمنون، چون الناس عبید دنیا. بنابراین باید علائم بردگان دنیا رو بشناسیم که اگه خدای نکرده ما هم از آن هستیم به تلاشی بکنیم اسممون رو از اون لیست خط بزنیم، یک سلوک عملی داشته باشیم، یه برنامه‌ای داشته باشیم. به شهادت دوم حضرت زهرا که رسیدیم، به همدیگه که رسیدیم، بگیم آقا ما 5 تاشو حل کردیم. یعنی یه کاری بکنیم. من نمیدونم، ما تصور بوده که منتظریم که یه کسی بیاد یه اتفاقهای بیفته. آقا ما اون اتفاقها رو رقم میزنیم، آمدن رو ما رقم میزنیم، بودن رو هم ما رقم میزنیم. بودن با امام رو ما رقم میزنیم، نحوه زندگی ماست که حکایت میکنند ما با اماممون هستیم یا نیستیم. منتها نمیتونم، حقیقت این است که مردم باورهاشون از دست دادن بر اساس یک هیجان دور امام هستن، نه بر اساس یک واقعیت. چون سبک کار ما با سبک رهبران ما فرق میکنه. رهبران آسمانی ما زندگی دیگه ای دارن، ما از شبیه اونا نیستیم. حالا علائم کسانی که برده دنیا هستن، یکی از معتقدات شیعه اعتقاد به رجعت است. ما عقیده داریم که پیامبر عظیم الشان اسلام در طول 23 سال نبوت 101 بار به معراج رفته. یکی از معراجها رو قرآن کریم در دو سوره ازش یاد میکنه، یکی در سوره مبارکه اسرا و یکی هم در سوره مبارکه نجم. در این دوتا سقف این معراج سدرت المنتهى است، یعنی نزدیکترین مکان و منزلت معنوی بین پیغمبر و خداست. خدا که مکاندار نیستش که مثلا بگیم خدا تو این کوچه از ما تو این کوچه این. پیغمبر از ذر شأن و منزلت اینقدر رفعت پیدا کرده که دیگه نزدیکترین فاصله با حضرت حق از ذر قرب معنوی به اندازه قاب قوسین. او ادنا اون مکان، اون منطقه اسمش هست سدرت المنتهى. در اونجا خدا با حبیبش سخن میگوید، پاسخ میده به سوالات حبیبش. یکی از سوالات اینه، امیر المومنین حدیث رو نقل میکنه که ان النبی، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، سأل ربه سبحانه لیلت المعراج، در شب معراج از پروردگار خودش سوال کرد، قال یا رب و من اهل الدنیا، اهل دنیا چه ویژگی هایی دارن، و من اهل الاخره، اهل آخرت چه ویژگی هایی دارن. بحث ما در اهل دنیاست، ما نشانه های اهل دنیا رو که بشناسیم و بدانیم، آنگاه خودمون که ارزیابی بکنیم به این نکته برسیم که دو تاشو داریم، سه تاشو داریم، 10 تاشو داریم، 15 تاشو داریم. بعد باید شروع بکنیم به یک سلوک عملی، تلاش بکنیم تا زمان ظهور امام هر کی که باشد ان شاء الله، هر چه زودتر باشد، ما این بلیه رو از خودمون دور کرده باشیم که اگر امام آمد نشینیم دو تا چهارتا بکنیم. شطرنج نیست که بازی بکنیم، محاسبه نداره. امام فرمودن الا یا اهل العالم، بریم در خیمگاه، چون عده ای در مسیر سید الشهدا قرار گرفتن. امام شرایط رو بهشون فرمودن، گفتن آقا ما باروبونه مردم همراهمونه، اجازه بدید ببرین بعد برمیگردیم. تر ماه عدی برد، اما وقتی برگشت امام شهید شده، کار از کار گذشته. البته که در مورد امام عصر علیه السلام شهادت در کار نیست که ایشون شهید بشن، چون بناست که امام زمان عدالت را مستقر بکنه. در جامعه که عدالت مستقر بشه دیگه شهادت معنا نداره. اونایی که میگن امام شهید میشه توسط اون زن، میخوان میگن که خدا در هدف خلقتش ناکامه، نمیتونه یه عدالت رو. نه، خدا عدالت رو اون در زمانی خواهد آمد که همه بپذیرند. اما مهم اینه که آیا ما جزء کسانی هستیم که میپذیریم و کمک میکنیم یا نه. اگه بخوایم ببینیم که میپذیری، باید این علامت ها در ما باشه یا نباشه، ببینم خواب یا بیدار. نباشه، یعنی این علامت های خوبی نیست. الان هم براتون میخونم، میبینی که همه 15 تاشو داری. حالا ببینی، حالا ببینی، انشالله که نداشته باشیم هیچ کدومش رو. ولی خب یه حرفی هم هست با انشالله و ماشالله، این مشکل حل نمیشه. با تلاش کرد، سلوک کرد. حضرت حق به پیغمبرش داره جواب میده، حبیب ما پرسیدی اهل دنیا چی ویژگی‌هایی دارن؟ بشنو. قال الله تعالی اهل دنیا من کسر اکله، کسی که زیاد میخوره. الان فکر کردی مثلا میگه که من کسی که قرآن تفسیرش رو نمیدونه؟ نه، کسی که زیاد میخوره. خدا یه معده ای داده، میگن معده هر کسی قبل از اینکه به اون حالت ارتجاعیش بکشه، یعنی در واقع یه چیزی بشه 1 کیلو رو جا بده، اینقدره. اینو میگن به 3 قسمت تقسیمش کن، 1/3 غذا، 1/3 آب، 1/3 هوا. شما که تا خود زبان کوچیکه میاد. حالا اونایی هم که پر نمیخورن، یعنی زیاد نمیخورن، پر دینامیتشو میخورن. یعنی یه هویج میگیره، آب هویج میگیره، لیوانهای قدیمی، بعد توش 2 کیلو بستنی میریزه. بعد خب تو فکر کردی امیرالمومنین بلد نیست غذا بخوره؟ ای که دیدی که نانش رو مخفی میکند دست زن و بچه، که اونا شفقت خانوادگی باعث نشه این نون رو روغن بزنن، این نون نرم بشه تا از غذا خوردن لذت ببره. نه، این کارو نمیکنه. یک نونی که نمیشه خورد. بخوام اینا رو همه توضیح بدیم طول میکشه، فقط دیگه از ما بپذیرید. حضرت فرمود آقا تا گرسنه نشدی غذا نخور، و موقع خوردن مادامی که سیر نشدی غذا دست بکش. این لازم است که تو 2 تا وعده غذا بخوری، یکی صبح یکی شب. نه اینکه هم صبح بخوری هم ظهر بخوری، هم میان وعده صبح بخوری هم میان وعده بعد از ظهر بخوری. بعدم توجیه اینه که خب باید بنیه داشته باشی. من کسر اکلو، 1، من که زیاد میخورم. من کسر از زهگو، کسی که زیاد میخنده، خنده زیاد. من اینو مکرر عرض کردم که اون آقایان برای که زندگیشون بگذره میگن که با هم بخندیم به هم نخندیم امام صادق میگه برای چی بخندی اصلا؟ به چه دلیلی بخندی؟ امام میفرماید بگه من تعجب میکنم از حال کسی که ایقن بالموت، مرگ رو قبول داره، کیفه یفرح، چه شاده. وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی یک جا رد می شدن، دیدن یه عده جواب واسدن دارن قش قش می خندن. امام فهمون چرا می خندن؟ میگه می دونن که از صراط می گذرن، میگه می دونن که خدا از اینا راضیه، میگه می دونن که برات جهنم رو بهشون دادن. و من کسرن اومه، کسی که زیاد می خوابه یعنی زخم بستر میگیرن. چهار، و کسر غضبه، دائما عصبانی، همش عصبانی. پنج، قلیل الرضا، اصلا از هیچی راضی نیست. حالت چطوره؟ هی. بازار چه خبر؟ هی. بابا درسته که حالا 3000 تا رو برمیدارن میبرن 100000 تا، ماشاءالله که اعداد و ارقام دیگه آدم از ذهنش میره، ولی همین 3000 تاشو ببین. ولی خب بالاخره هی. هیچی راضی نیست. چند تا شو؟ شیش. تا اینجا که همه رو داشتیم دیگه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، برو همین شیش داره حل کن. تو بعد هفت، شیش، لا یعتذر الی من اساء الی، به کسی که بدی میکنه عذرخواهی نمیکنه، یا حقش بود، هیچ عذرخواهی نمیکنه، اهل عذرخواهی نیست. ولا یقبل عذر من اعتذر الی، کسی هم که ازش عذرخواهی میکنه قبول نمیکنه، میگه این دیوار قیامت تا اون ور ما این ور. در حالی که امام مجتبی میفرماد بگه اگه کسی در گوش راستم به من فوش بده، در گوش چپم به من عذرخواهی کنه، قبولش میکنم. کسلان و اندت تا موقع عبادت کسل تنبله، حالش نیست. شجاع و اندل معصیه، اما موقع گناه بی حیایی. رمز اصلاح زلیخا همین بود که اون عملی رو که از یوسف تقاضا داشت در هفت پستو برد، در هفت پستو، خب کسی خبردار نشه. بعد اون بتر هم که بود روش انداخت که نبینه. حالا اینا که اصلا بابا جوری تو ماه رمضون به سیگار پک میزنه که شب یلدا نمیزنه، چکار کنم؟ شجاع عند المعصیه، جسوره. عمله بعید و اجله قریب، آرزوهای طولانی اما مرگش نزدیکه. تو چه بیداری کی میمیری؟ درسته که بهت میگن از باب احترام بعد 120 سال، اما تو دیگه چرا باورت میشه؟ پیغمبر ما فرمون من وقتی پلک میزنم نمیدونم خدا به من اجازه میده که باز کنم یا نه، من اینقدر منتظر مرگم. حالا کسی که اینقدر منتظر مرگه، به جایی که یه نماز درست درمون بخونه، یه قدمی برای آخرتش برداره، میگه من فردا چه میکنم. لا یحاسب نفسه، اهل محاسبه نفس نیست. در محاسبه نفس من گفتم اینجور نیست که شما لازم باشه یه دفترچه 100 برگ بخری بعد بالاش بنویسی صفحه اول دروغ، چند تا دروغ توی یه هفته گفتی؟ واسه یادت مونه چند تا دروغ گفتی؟ از اول شنبه که بخوای شروع بکنی تا پنجشنبه که بخوای محاسبه نفس بنویسی یادت میاد که چند تا دروغ گفتی؟ به خاطر همین خدا دو تا ملک گذاشته اونا مینویسن، تو نمیخواد بنویسی، تو توبه شو کن. اگه دولت بتونه بر دروغ مالیات بگیره 10 برابر نفت درآمد داره. اگه بتونه، تا بتونه که حتما کار بکنه. نه لازم نیست آقا دروغاتو بنویسی. چون 190 تا گناه فقط مال زبانه. دروغ رو نوشتی غیبت، غیبت رو نوشتی تهمت، تهمت رو نوشتی دلشکستگی. تا 190 تا. اصلا نمیگن این کارو بکن. میگن تو زندگی 3 تا ادعا داری، این 3 تا ادعا رو هر هفته با خودت در واقع مرور کن ببین هنوز سر ادعا هستی یا نیست. ادعای اول میگی من انسانم، و 5 تا دلیل بگی که انسان و حیوان نیستی. خدا شاهده من اگر الان بگم 5 تا دلیل بگی که انسانی، اگر 5 رو آوردی من یه بنز 0 کیلومتر میدم، خیالم راحته کسی نمیتونه 5 تا دلیل بر انسانیت خودش بیاره. خیلی بده. محاسبه نفس هم ادعای دوم، البته ما بنز نمیدیم به خاطر حمایت از اقتصاد درونی. حالا خواستم از زه ارزش بگم که چه خبره، ولی نکته مهم اینه که ادعای دوم اینه که آقا من مسلمانم. خب 5 دلیل که مسلمانی و یهودی نیست، چه فرقی با یهودیه داری؟ تو چی کار میکنی که اون نمیکنه؟ 5 دلیل سر هفته بگو آقا من 5 دلیل اینه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و سومین ادعایی که میکنی که آقا من شیعم. خب به چه دلیل شیعی؟ 5 دلیل بگی شیعی و با سنی فرق داری. اینو بهش میگم محاسبه نفس. هر هفته اینو با خودت تکرار کن. خصوصیت بعدی که اهل دنیا دارن، قلیل المنفعه. آدم ها بیخاصیتی هم، بیخاصیت ها. کثیر الکلام، تا دلت بخواد حرف بزنه، این دارکوب که ملوک بیزنه بدنه این نام هی فکر کرد دیگه، به خروجیش کاری ندارن چیه، فقط میگن کثیر الکلام. خصوصیت بعدی قلیل الخوف، اصلا از خدا نمیترسم اصلا و ابدا. بعدم میگه آقا خدا عصا کریمه، چی گفته خدا بترسیم؟ یعنی تو فهمیدی خدا عصا کریمه؟ علی نفهمید. آقا آیات انذار یا باید بر اساس قرآن بریم جلو، یا این که قرآن رو بذاریم کنار بر اساس ذوق و سلیقه خودمون بریم جلو. ما بر اساس قرآن میریم جلو. انذار در قرآن بیش از 2000 آیه داره، یعنی 1/3 قرآن انذاره. و حالا برخی در بعضی صحبت میکنن را این حرف هاش که میخوان مشتری جمع کنن، یه حرفانی برده. بیش از 2000 آیه، یعنی بیش از 1/3 قرآن انذار، هشدار، بترسید. سید الشهدا به مردم کوفه که در مقابلش قرار گرفتن فرمود یا معشر ابی سفیان ان لم تکن دینون، اگه دین ندارید، علامت دینداری رو این قرار داد، ولا تخافون المعاد، معاد رو نمیترسید. یعنی سید الشهدا میگه آقا بلیه کربلا رو بیدینی درست کرد، علامت بیدینی عدم ترس از معاده، یعنی کنار گذاشتن 2/3 از آیات قرآن به سلیقه خودت. کثیر الفرح عند الطعام، تمام شادیش موقع خوردنه. یکی از شش خصوصیت دنیا که انسان رو زمین میزند حب و ریاسه، حب و نسا، حب و طعام. غذا رو دوست داره. اصلا غذا خوردن بر مبنای عقلا مذمومه، اصالتا مذمومه. حالا من بگم چرا اصالتا مذمومه؟ برای که قرآن کریم به ما میگه کلوا من الطیبات، از پاکیزگی ها بخورید. شما در فرایند خوردن که پاکیزه رو میخوری، در فرایند گوارشت که قرار میگیره، اون شیء پاکیزه رو تبدیل میکنه به چی؟ عذره، مدفوع نجاست. این تبدیل یک تبدیل بالا به پایینه، لذا اصالتا مذمومه. بنابراین اگر کسی هم بخواد غذا بخوره به شأن انسانیش بر نگرده و بد نشه، به اندازه احتیاج باید بخوره، اینقدر بخوره که بتونه راه بره. یه سال هوس جیگر کرد، بعد به پسرش امام مجتبی فرمود آقا جون من یه همچی هوسی کردم. بعد از یه سال آوردن جیگر رو در زد، مسکین رو ببر. حاکم جهان اسلام تو کوفه داره راه میره، قصابه گو آقا گوشت خوب آوردین. فرمود پولشو ندارم. آقا کی با شما حرف پول زد؟ ما صبر میکنیم، شما گوشت رو ببرید، کی بهتر از شما میت کنه؟ ما صبر میکنیم در پولش. یه نگاه که از زد به شکمش، گفت من به این میگم صبر کن، اگه نتونه صبر بکنه زحمت میدم به شما. حالا مملکت یه جوری کردن که اصلا به تو وام میدن که بخری. تو هم کیف میکنی بگی باریکلا. این اهل دنیا لا یشکرون ان در رخا، در آسایش اهل شکر نیستن. ولا یصبرون ان در بلا، در سختی ها صابر نیستن. سختی ها فرصت مربی شما رو تربیت میکنه، ارتقاء مقام برات میاره. سختی های همچه قدرتی داره. یه هماری افتاده بود توی چاه، بعد میخواستن درش بیارن، گفتن اگه تناب بندازیم گردنش رو بکشیم خفه میشه، اگه بندازیم به کمرش بکشیم بالا کمرش میشکنه، چیکار کنیم سالم بیا؟ یه اهل معنایی بود گفت من میدونم چیکار کنم. گفت چیکار کنیم؟ گفت شما برای من سطل سطل خاک بیارید. صد صد خاک آوردن، این از اون بالا میریخ رو سر این علاقه، این یه تکون میداد، این خاکا میریخ زمین یه سانتی بود بالا، این دوباره خاک میریخ یه تکون میداد خودش رو یه سانتی اومد بالاتر. آقا سختی ها تو رو میره بالا، ولی لا یصبرون عند البلا. کثیر الناس عندهم قلیل، انقدر متکبرن که اصلا کسی رو آدم حساب نمیکنن. تکبر. یحمدون انفسهم بما لا یفعلون، نسبت به خودشون مذمت ندارن، تمجید از خودشون دارن. یک، تمجید از چیزی دارن که انجام نمیدن. دو، اهل تشکر و قدردانی از خودشون هستن. میگه آقا اگه من نباشم 30 نفر سر سفره من هستن، من نباشم اینا. پس تو جای خدا نشستی. تمجید خودش میکنه در حالی که باید خودشو مذمت کنه، اهل مذمت خودش باشه. این داستان در روایت، رفت جلوی آینه دید موهاش سفید شده، به خودش خطاب کرد گفت این موها رنگش عوض شده، ولی تو حقیقتت هنو عوض نشده. این موارنگش عوض شده ولی تو حقیقتت عوض نشده. یدعون بما لیس لهم، اهل لاف زدن ادعا، یتکلمون به ما یتمنون، همش از آرزوهاشون حرف میزنن، روز زمین نیستن، فضایی زندگی میکنن. یذکرون مساوی الناس، اهل بدگویی از مردم هستن، اهل غیبت هستن. یخفون حسناتهم، خوبی های مردم رو مخفی میکنن، حسودن. اینقدر اینا سخت بود، پیغمبر از خدا پرسید فقال یا رب کل هذا العیب فی اهل دنیا، همه اینا در اهل دنیاست؟ یعنی پیغمبر بخواد بگه یکیش پدر همه رو در میاره، چه برسه که همش در یکی باشه. این ویژگی ها یک کسانیست که به امام عص علیه السلام کمک نخواهند کرد ولو اهل نماز باشند. دیدی هیچ کدوم از اهل دنیا رو نگو اینا کسانی هستن که نماز نمیخونه، نگو اینا کسانی هستن که روزه نمیگیرن، اصلا اونا رو نگو، چون میشه اونا رو ریاءن انجام داد، اما اینا رو ریاءن نمیشه ترک کرد. هر کسی اینا رو ترک کرد از سر صدق داره ترک میکنه، پس اینا اهمیت داره. عرضم تمام. شب آخر این محفل هست، باید بریم در خانه حضرت زهرا و عرض ادب بکنیم. آمدن 5-6 سالشون بود، اتاق پیغمبر وارد شدن، نه پیغمبر گریه میکنن، عرض کردن که آقا خداوند چشم شما رو گریان قرار نده، چرا گریه میکنید؟ فرمود دخترم جبرئیل آمد آیات عذاب رو آورده، من نگران امتم هستم، فردای قیامت با این عذابی که در انتظارشون و امتم چیکار میکنن. فاطمه 6-7 سالش بیشتر نبود، با خودش گفت من باید یه کاری بکنم نگرانی پدرم برطرف بشه. تا زمان ازدواج شد و مورد رو خدا انتخاب کرد، امیرالمومنین آمدن محضر پیغمبر، گفتن بابا دختر کسرای ایران و قیصر روم وقتی بخوان ازدواج کنن مهریه درهم و دینار قرار میدن، برای من مهریه چی قرار میدین؟ حضرت فرمود دخترم هر چی میخواهی بگو، بگم علی تضمین کنه. عرض داشت که اون چی که من میخوام علی نمیتونه تضمین کنه. فرمود دخترم بگو آن چرا که میخواهی من تضمین کنم. عرض کرد که آها شما هم نمیتوانید تضمین کنید. فاذن جبرئیل آمد، سلام حق را رساند و عرض کرد که یا رسول الله به فاطمه بگو آن چرا که به عنوان مهریه میخواهی بگو من تضمین میکنم. قبحانا شد، دخترم چی میخوای؟ فرمود به جبرئیل بگید حق شفاعت در روز قیامت از گناهکاران امت. بالا رفت و برگشت تضمین الهی رو برد. نامردا بد کاری کردی. فاطمه زهرا برای فردای من و شما فکر کرده بود، شما رفتید در خانه هیزم آوردید، خیلی بدکاری کردید، قرد ناشناسی کردید. اهل این خاندان رو باید در طبقی از نور قرار داد، نه در حاله ای از دود. آستان این خانه را باید بوسید، نه اینکه آتش زد و لگد زد و نکردید، قرد شناسی نکردید. فردای قیامت همه اول و آخر جمعن در صحرای محشر، از سمت راست صحرای محشر پیغمبر میان، همه پیادن، فقط یک نفر سوار است، ناقه سوار یک نفره و اون وجود نازنین حضرت اولیا مخدره فاطمه زهراست، سوار است و مهار ناقه دست حضرت امیرالمومنین است. وقتی میخواد وارد محشر بشه منادی صدا میزنه، غزو ابصارکم، چشماتونو ببندید اهل محشر، ناموس پیغمبر بخواد وارد صحرای محشر بشه. قد و بالای دختر پیغمبر رو کسی نباید. ای کاش در بازار کوفه هم یه کسی میگفت غزو ابصارکم، چشماتون رو ببندید، ناموس علی بخواد رد شه. ولی حضرت ام کلثوم فرمود ما وقتی وارد بازار کوفه شدیم با دستامون خودمون رو میپوشوندیم که این رجاله ها ما رو کمتر نگاه کنند. با چه عزت و جاه و جلالی فاطمه رو از ناقه پیاده میکنند. از بطنان عرش صدا میاد که به فاطمه بگید ما وعده شفاعت دادیم، الان میخوایم سر وعدمون عمل بکنیم، ولی تو ابزار شفاعتت چیه؟ با چی شفاعت میکنی؟ و قالت فاطمه، فاطمه زهرا در صحرای محشر بیان مبارکش این است که کفانا لعجل هذا المقام، برای شفاعت از گناهکاران امت پدرم کافی است، کفانا لعجل هذا المقام یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده عباس آتیش جهنم و خاموش می. الهی من بمیرم، این دو دست آتش جهنم رو خاموش میکنم، اما این دو دست نتوانست آتش رقیه را هم خاموش کنه.